ایران تهران جام جم پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. به برنامه اقتصاد مجازی خوش آمدید. برنامه اقتصاد مجازی روزهای زوج رأس ساعت 14 به حضور شما تقدیم میشه و درسته این برنامه تکرار هم داره و روزهای فرد میتونید همین ساعت شنونده تکرار برنامه اقتصاد مجازی باشید. ممنونم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم که حول و حوش 55 دقیقه روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز با ما باشید و شنونده برنامه خودتون. شنوندگان گرامی، اجازه بدید که موضوع امروز برنامه رو به حضورتون اعلام کنم. بدونید که در برگه چه موضوع و چه محورهایی در طول این 55 دقیقه در خدمت شما هستیم، در همراهی با کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن و بزرگوارانی که از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما میپیوندن، درباره سیاست‌گذاری رمز ارزها و توسعه قانونمند بیت کوین در کشور با شما صحبت میکنیم. با این محورها، اینکه آیا بیت کوین راهی برای دور زدن تحریم‌های بانکی است، همینطور درباره روند توسعه قانونی بیت کوین و چالش‌های اون در کشور هم با شما حرف می‌زنیم. در ادامه از لزوم قانون‌گذاری صحیح و سیاست‌گذاری مؤثر بانک مرکزی در این عرصه خواهیم گفت و در نهایت استفاده از برق صنعتی یا رایگان در استخراج ارز دیجیتال. اگر نکته‌ای هم به ذهن شما خطور می‌کنه، با توجه به اینکه این برنامه ادامه دار هست و به گمانم تا دو برنامه دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود درباره همین موضوع، یعنی رمز ارسان، میتونید نکاتی که به ذهنتون میرسه را از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید. اگر حالا ابهامی در ذهن دارید یا پرسشی با ما مطرح کنید. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمان حضوری برنامه‌مون، آقای دکتر حسین نوری‌خان، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، اینجا حضور دارند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
تشکر میکنم از تشریف فرماییتون و اینکه قرار هست که باز هم به موضوع سیاست گذاری رمز ارزها و توسعه قانونمند بیت کوین در کشور بپردازیم و در چندین برنامه هم می‌خوایم این کارو انجام بدیم. امیدوارم که برنامه مثل همیشه، مثل دیگر برنامه‌های ما، بتونه مؤثر باشه و شنوندگان همیشه همراهی خودش رو داشته باشه و امیدوارم اونها هم در جمع ما شرکت کنن فعالانه و نظر و دیدگاهشون رو به دست ما برسونن. منتها به گمانم نیاز به یک مقدمه داره این موضوع و اگر موافق باشید شروع با شما باشه و نکاتی رو بفرمایید که بتونیم به مسائل جزئی تر بپردازیم.
موضوع رمز ارزها هر موقعی که قیمت این رمز ارزها بالا میره خیلی داغ میشه و در موردش مردم میپرسن، بحث میشه تو رسانه ها و معمولا این اتفاق توی تابستون میفته. به دلایل مختلف قیمت این رمز ارزها بالا میره و خب بیت کوین به عنوان اولین رمز ارز شناخته شده ای که تو سطح جهان به کار گرفته شد، جزو رمز ارزهایی است که بیشترین مقبولیت رو داره و برای تبادلات پول استفاده میشه. جاهای مختلف مردم حتی میخرن، نگهداری میکنن که امیدوارن قیمتش گرون بشه. از اون طرف استخراجش رونق داره حتی تو کشور خود ما، و در ماه‌های اخیر یه مقداری بحث برانگیز شده که استخراج اونها آیا درسته، آیا غلطه، آیا قانونیه، آیا نیست، و فکر می‌کنم تو این برنامه بتونیم خوب در مورد این موضوعات صحبت کنیم. رمز ارزها قاعده کلی که در موردشون هست اینه که ارزهایی هستند که برخلاف ارزهای عادی تبادل شده، نه به صورت اسکناس، نه به صورت یک حساب بانکی، بلکه به صورت یک مجموعه از اعداد که ویژگی خاصی رو دارند در اختیار یک فرد قرار میگیره. اون فرد با یک کلید خصوصی که در اختیار داره میتونه اونها رو خرج بکنه و میتونه اونها رو به دیگران انتقال بده. اون کلید خصوصی باز هم یک رشته ای از اعداد هست که پشت سر هم قرار گرفتن، و در نهایت به زبون ساده اگر بخوایم توضیح بدیم، رمز ارزها متشکل از اعدادی هستند که ویژگی های مشخصی دارند و این ویژگی ها اون اعداد رو ممتاز میکنه. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا یکی از رمز ارزها به نام پرایم کوین، قاعده کلیش این هست که بر مبنای خاصیت اعداد اول بنیان گذاشته شده، و خب اعداد اول اعدادی هستند که فقط بر خودشون و یک بخش پذیر هستند و مخصوم الهی دیگری ندارند. پس خواصی که یک عدد داره اون رو میتونه ممتاز بکنه و میتونه متمایز بکنه از اعداد دیگه، و این عدد که یک ویژگی خاصی داره توسط ابزارهای پردازشی یا رایانه‌های قدرتمند میتونه استخراج بشه، و بعد توی فرایند خرید این اتفاق میفته که یک دفتر کل توزیع شده وجود داره، به این معنی که یه مجموعه داده‌هایی هست که در اون داده‌ها مثل یک دفتر کل ثبت میشه که تا الان این رمز ارز در اختیار فرد الف بوده، از این به بعد دیگه در اختیار فرد ب هست. و خیلی جالبه که این دفتر کل که اصطلاحاً بلاکچین نامیده میشه یا زنجیره بلوکی، دقیقاً این اطلاعات رو نگه میداره که از ابتدا این رمز ارز در اختیار چه فردی بوده، مثلا با استخراج تولید شده، و بعد مرحله به مرحله به چه کسی انتقال پیدا کرده و الان در اختیار چه فردی هست. خب این که بلاکچین به چه صورت کار میکنه، این که رمز ارزها هر کدومشون با چه خواص و الگوهای ریاضی دارن فعالیت میکنن، شاید از موضوع این بحث خارج باشه، اما در نهایت موضوع اینه که اگه بخواید رمز ارزی رو به کسی انتقال بدید، با استفاده از نرم افزارهایی که وجود داره این کار رو انجام میدید و این نقل و انتقال در زنجیره بلوک ثبت میشه.
وقت تعداد مشخصی داره، یعنی یک برنامه ریزیه
ببینید هر کدوم از رمز ارزها ویژگی هایی رو در نظر گرفتن برای اون رمز ارز که به نوعی قیمت اون رمز ارز رو هم تا یه حدی مشخص میکنه. مثلا در مورد بیت کوین ما حد اکثر 21 میلیون بیت کوین میتونیم داشته باشیم که هر واحد بیت کوین باز به اجزای ریزتر از خودش تقسیم میشه، اما این محدود بودن بیت کوین باعث میشه که به نوعی مطلوبیت پیدا بکنه. خب میدونید که رمز ارزها هیچ پشتوانه‌ای ندارند، یعنی برخلاف ارزهای عادی که یک زمانی پشتوانه طلا داشتند و الان پشتوانه بانک مرکزی کشورها رو دارند، رمز ارزها هیچ پشتوانه مشخص اقتصادی ندارن، اما پشتوانه اونها الان مطلوبیتی که بین کاربران وجود داره، و اون هم به این دلیله که تو همون مقاله اولی که بیت کوین رو سازندش معرفی کرد، سازندش یک فرد ناشناس با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو هست که بعضی هم میگن اصلا ژاپنی نیست، فقط اسمش شبه یک اسم ژاپنی است، بالاخره یه فرد واقعی است که خودش معرفی نکرده، اما اونجا به این نکته اشاره میکنه که دنبال یک ارزی هست که بدون مداخله بانکهای مرکزی و بدون مداخله یک واسطه معتبر و مورد اعتماد طرفین بشه یک پولی رو انتقال داد، بشه یک ارزی رو انتقال داد، و خب توی بیت کوین این اتفاق میفته و اون شبکه‌ای از افراد که دارن با بیت کوین کار میکنن اونها هستند که به نوعی با محاسباتی که انجام میدن تایید میکنن که این معامله‌ای که داره انجام میشه واقعا انجام شده. خب توی این فرایند پس بانک‌های مرکزی کنار گذاشته میشن، یک وجه غیر متمرکز داره، یعنی همونطور که مثلا در تبادل فایل بر اساس پروتکل‌های به اشتراک گذاری فایل دیگه سرورها حذف میشه و تا تبادلات به صورت پیر تو پیر یا نظیر به نظیر انجام میشه. شما فایلی رو دارید به اشتراک میگذارید، هر کسی توی دنیا میتونه این فایل رو از رایانه شما دانلود بکنه و مورد استفاده قرار بده. توی رمز ارزها هم اتفاق میفته، بدون اینکه یک بانک مرکزی وجود داشته باشه، بدون اینکه یک واسطه مورد اعتماد وجود داشته باشه، شما میتونید پول رو انتقال بدید به یه فرد دیگه، اون رمز ارز رو در حقیقت انتقال بدید به یه فرد دیگه و توی بلاکچین یا همون دفتر کل توزیع شده ثبت میشه. به این معنی که برخلاف بانک ها که فقط خود بانک ها اطلاع دارند که یه تبادل الکترونیکی شما انجام دادید و روی سرورهای بانک این اطلاعات ذخیره شده، برعکس تمام اطلاعات تمام تبادل های پولی که انجام میشه در بستر بلاکچین ثبت میشه و این اطلاعات در اختیار همه افرادی است که تو این شبکه مشارکت میکنن. یعنی همه مردم دنیا اگر بخوان میتونن از این تبادلات با خبر بشن. البته که این تبادلات به نحوی حریم خصوصی رو هم پشتیبانی میکنه. مثلا
از کجا صحت این اطلاعات رو میشه سنجید؟
صحت این اطلاعات رو با استفاده از الگوریتم های ریاضی هر کسی که در فرایند ماینینگ یا در فرایند استخراج ارزهای دیجیتال وارد میشه میتونه بسنجه. یعنی کارکرد مهمی که استخراج کنندگان ارز دیجیتال دارن اینه که صحت سنجی انجام میدن و در قبال زحمتی که میکشن کسری از بیت کوین به اونها پرداخت میشه. این یک شبکه بسیار جالبی طراحی شده که استخراج کنندگان، تبادل کنندگان و افرادی که تو این شبکه مشارکت میکنن هر کدوم وظیفه‌ای رو بر عهده دارند و یک حالت جمع سپاری اینجا وجود داره، برخلاف یک بانک متمرکز که خود اون بانک و نرم افزارهایی که توی سرورهای بانک هست تایید میکنه که انتقال پول از حساب شما به حساب فرد دیگری معتبر هست یا نه و اون مقدار پول تو حسابتون اصلا دارید یا نه و این تبادل اصلا مجاز هست یا نه. توی شبکه بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال که عمدتاً مبتنی بر دفتر کل توزیع شده یا همون بلاکچین هستن، این تایید توسط کاربران همین شبکه انجام میشه و به طور خاص توسط کسایی که معدنکاوی ارزهای دیجیتال رو انجام میدن. پس اینجا با یک شبکه‌ای مواجهیم که یک مبنای رمزنگارانه داره و به خاطر همین هم به این ارزها گفته میشه رمز ارز یا ارزهای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری. اما نکته اینجاست که سازوکارهایی که اینجا وجود داره باعث میشه که تقلب خیلی سخت باشه یا حتی نشدنی باشه به صورت عملی.
اگه موافق باشید آقای دکتر نوری‌خواه در ادامه درباره ظرفیت کشورمون هم در استخراج و استفاده از ارز دیجیتال بیشتر با هم صحبت کنیم در همراهی با شنوندگان خوبی که همراه ما هستن روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ممنون که این برنامه رو برگه شنیدن انتخاب کردید. با برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و سیاست گذاری رمز ارزها و توسعه قانونمند بیت کوین در کشور با شما حرف می‌زنیم.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی،
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنون که با ما هستی در همراهی با کارشناس خوب برنامه که داخل استودیو حضور دارن آقای دکتر نوری‌خواه مدرس دانشگاه کارشناس حوزه تجارت الکترونیک درباره سیاست‌گذاری رمز ارزها و توسعه قانونمندش در کشور با ایشون صحبت می‌کنیم. توضیحات مقدماتی رو درباره رمز ارزها در اختیار شما گذاشتند و البته از مسائلی که خیلی مرتبط هست و خبرهای متعددی رو هم دربارش میشنویم، مسئله استفاده از برق صنعتی یا رایگان هست در استخراج ارز دیجیتال که خوشبختانه الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای احسان امیدی کارشناس حوزه برق که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن و میخوایم در این باره با ایشون با جزئیات بیشتر صحبت کنیم که خب آقای دکتر نوری‌خواه هم داخل استودیو هستن و حتما به جمع ما میپیوندن. آقای امیدی سلام، وقت شما بخیر.
هم سلام از من خدمت شما، هم شنوندگان عزیز، مهمانان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم که با ما هستید آقای امیدی. امکان داره بفرمایید که اصولا مزایا و معایب استفاده از ارز دیجیتال رو در کشورمون چطور ارزیابی میکنید؟
استفاده از ارز دیجیتال یک سری محاسنی ممکنه وجود داشته باشه برای کشورمون، مخصوصا توی شرایطی که ما برای بحث پولی و بانکی خودمون یک سری تحریم‌های ظالمانه‌ای رو کشور تجربه می‌کنه. ما تجارتی که با کشورهای دیگر داریم نیاز به ارز داریم و معمولاً اگر جنسی رو بفروشیم، کالایی رو بفروشیم، خدمتی رو بفروشیم، نمیتونیم ارز حاصل از اون در واقع کالا و خدمت رو به داخل کشور بیاریم. از طرف دیگر وقتی که ما مشکل در واقع برای پرداخت پول و ارز لازم برای خرید کالاها و چیزهایی که لازم داریم برای کشورمون داشته باشیم، معمولاً طرفین خارجی، کسایی که میخوان با ما مبادله و تجارت داشته باشن، امتناع میکنن. این یه مشکل اساسی است که رمز ارزها از این جهت که به نوعی تحت سیطره و نظارت کشورهایی که ما الان در حال مخاصمه با ما هستن، مخصوصا ایالات متحده آمریکا، روش در واقع کنترل دقیق و کامل نداره، از این جهت میتونه به کشور ما کمک کنه که ما بتونیم در واقع بحث تجارت خارجیمون رو یک بخشیش رو از طریق همین رمزارزها در واقع انجام بدیم. این حسن اصلی و مسئله اصلی هستش که میتونه به کشورمون کمک کنه. از طرف دیگه در خصوص مخاطراتش، حالا اون چیزی که بنده تا الان در واقع احساس کردم و دیدم توی فضای عمومی کشور این هستش که این رمزارز برای تولیدشون نهادشون برق هستش و یه مقدار ما توی رگولاتوری و سیاست گذاری این حوزه، چون حالا متاسفانه مثل سایر موضوعات دیگه یه مقدار دیلی و تأخیر داشتیم، چون این حوزه رها شده و در واقع رگولاتوری خوبی توش صورت نگرفته یا اصلا صورت نگرفته، یک نگرانی به وجود اومده که در واقع نهاده اصلی این تولید این رمزارزها چون برق هستش، ما برق کشور رو و مصرف برق کشور رو نتونیم وقتی که اینا دارن تولید میشن بتونیم مدیریت خوبی روش داشته باشیم و در واقع یک در واقع مکانی شده و یک محلی شده برای اینکه ما انرژی برقمون رو بدون اینکه به اندازه و قیمت واقعی خودش یه یارانه بدیم برای یه عده‌ای که بیان این ارزها رو تولید میکنن و از در واقع از قبل اون منتفع بشن.
بله.
مخاطره اصلیش هم دوباره توی حوزه در واقع برق هستش و نهاده برق که به عنوان نهاده اصلی تولید این رمزارز بود.
درسته. آقای امیدی، ما کارشناس حضوریمون داخل استودیو هستند و با شما صحبت میکنن. آقای دکتر نوریخا، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک هستند. آقای دکتر بفرمایید.
آقای مهندس امیدی، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمتتون. زنده باشید. خدمت
نکته ای که هست، من میخواستم خدمتون عرض بکنم در موضوع یارانه ها، ما قانون هدفمندی یارانه ها رو داریم که قرار بود بالاخره قیمت انرژی توی کشور به سطحی برسه که مثلا در مورد نفت و گاز و غیره به 90% فوب خلیج فارس برسه و این موضوع میتونست واقعا خیلی از مشکلات رو حل بکنه. یعنی الان ما تو کشورمون فقط استخراج بیت کوین نیست، مثلا الان صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایعی است که هم معادن کشور رو داره به کار میگیره و با قیمت پایینی این معادن رو استخراج میکنن، مورد استفاده قرار میدن، آب بسیار زیادی رو مصرف میکنه با قیمت پایین و حتی توی بعضی از مناطق مرکزی کشورمون تو اصفهان، جایی دیگه که به واقع خشک هستن، میبینیم که شرکت‌های بزرگ فولادی رو داریم و از اون طرف توی صنعت مثلا آلومینیوم برق بسیار بالای اینها مصرف دارن. همه اینها داره با قیمت یارانه‌ای و با یارانه‌ای بسیار بالا عرضه میشه. اولا شما چشمنداز این یارانه دادن‌ها رو به چه صورت میبینید و اینکه فکر می‌کنین اصلا یارانه دادن‌ها مفیده؟ چون بعضی از این شرکت‌ها، حتی شرکت‌های فولادی صادرکننده به اروپا، به خاطر اینکه از این یارانه‌ها استفاده کردن و قیمت پایینی رو روی فولاد گذاشتن، به خاطر دامپینگ یا ارزان فروشی عامدانه برای به نوعی رقابت غیر منصفانه جریمه شدند و از صادرات هم باز ماندند. چقدر فکر میکنید این یارانه دادن ها نه فقط توی استخراج بیت کوین، به طور کلی کار درستی است اصلا؟
بله، ببینید یه مسئله خیلی مهم هستش در خصوص این موضوع که ما بهش توجه داشته باشیم، اون هم این که سیاست گذاری صنعتی کشور، ما اول باید ببینیم که در واقع چگونه هستش. متاسفانه ما یک سند جامع و کاملی که بیاد ابعاد سیاست گذاری صنعتی کشور رو مشخص بکنه، حالا یا من که چیزی ندیدم یا حالا در حال تصویب از خیلی سال گذشته تا الان دارن تدوینش میکنن. وقتی این وجود نداره، اظهار نظر در رابطه با این موضوعی که فرمودید و به حق هم هست، درست هم هست، این رانت انرژی که خیلی از صنایع دارن و استفاده میکنن، ما نمیتونیم راجبش قضاوت صحیح داشته باشیم. ببینید، یه وقت هست شما در سیاست گذاری صنعتی خودتون این رو در نظر میگیرید که آقا من مزیت نسبی من توی انرژی هست و حالا که من میخوام مثلا تو بازارهای جهانی رقابت بکنم، این مزیت نسبیمو به کار میگیرم، انرژی رو ارزان‌تر، البته نه به این صورت در واقع رها شده که الان ما داریم، نه، حالا با یه سازوکاری ارزان‌تر میدم به صنایع خودم تا این در واقع یک مزیتی باشه برای اونها که بتونه اگر مثلا در ابعاد تکنولوژیک یا در ابعاد دیگر ضعیف‌تر هستن در مقایسه با رقبای خارجی خودشون، بتونن در واقع از این عامل استفاده بکنن و در واقع محصولاتشون رو با قیمت تمام شده عرضه بکنن که بتونه رقابت بکنه.
وای مهندس، ما سر همین موضوع بالاخره اتحادیه اروپا جریمه کلانی کرد اون شرکت داخلی رو و اونا نمیپذیرند این یارانه های آنچنانی رو و اینکه از جیب مردم داره میره.
ببینید، چون باید این یه سازوکار مشخصی داشته باشه. کشورهای دیگه هم هستن که در واقع دولت میاد یه سری حمایت های از برخی از صنایع خودشون انجام میده. مثلا همین فولادی که فرمودید، مثلا توی کره جنوبی یه شرکت فولاد خیلی در واقع مهم دارن کشور کره جنوبی، که این اگر حمایت‌های دولت نبود قطعا به این جایی که الان هست نمی‌رسید. منتها بحث ما این هستش که خود همین ها هم یک سری سازوکارهایی داره. یعنی اینطور نیستش که شما برق تقریبا رایگان رو در اختیار صنایعی مثل مثلا همینایی که شما فرمودید قرار بدید که عملا همون دامپینگ اتفاق بیفته و دیگه هم غیر منصفانه باشه، هم این که ببینید ما یه بحث دیگه هم که هستش اینه که ما چقدر میتونیم این رویه رو ادامه بدیم. ببین، من الان دیروز یک بحثی بود، دوستانی ما کار کارشناسی انجام دادن توی مسئله تولید گاز کشور، که ما الان بعضی از گزارش‌های جهانی میگن ما رتبه اول ذخایر گاز داریم، بعضی میگن دومو داریم، بالاخره ما جزء این اول دوم هستیم. به خاطر بعضی از سیاست‌گذاری‌های غلط ما تولید گاز کشورمون در مقایسه با مصرفش، اگر همین روندی که الان ما داریم رو ادامه بدیم، تو سال 1404 ما تو زمستون تراز گازمون منفی میشه. یعنی اون اندازه‌ای که ما بخوایم در واقع مصرف بکنیم، اون اندازه نداریم که در واقع عرضه بکنیم، یعنی تولید نمیتونیم بکنیم. ما باید ببینیم همین سیاست تو کجا میتونه ادامه پیدا کنه. وقتی چشم انداز نداشته باشه و شما بگی خب حالا صنعتی هست و داره کار میکنه با این شیوه و در واقع متد غلط هم داره کار میکنه، ما ببینیم حالا تا کی، یه دفعه که مثلا ما نتونیم اینو در واقع تضمین بکنیم و کشور قفل بشه کارش، همین صنایع اگر یک دفعه ورشکسته بشن، شما ببینید چه اتفاقاتی برام میفته. لازم من میگم ما باید در واقع سیاست گذاری داشته باشیم، پلن و برنامه داشته باشیم، بدونیم میخوایم چه رفتاری با اینا داشته باشیم. ما اینها رو چون نداریم، الان در خصوص همین بیت کوینایی که در واقع فرمودن، هیچ مدل در واقع تفکر و برنامه‌ریزی که ما میخوایم چه برخوردی با اینا داشته باشیم. صرفا میتونیم با برخورد مثلا سلبی الان هم که خب در واقع گسترش پیدا کرده، خیلی جا در واقع این ازشون استفاده میکنه، ما با برخورد سلبی میتونیم جلوی اینا رو بگیریم، یا اصلا جلوگیری از اینا کار خوبیه، کار درستیه، به نفع کشوره.
تنها راه به نظر میاد که تو با توجه به تشدید تحریم ها جز معدود مسیرهایی است که بعد از تحریم در اختیار کشور باقی مونده که بدون تبادلات پول انجام بده. خب اگه این بسته بشه چه اتفاقی میفته؟
خب من همین رو میخوام بگم دیگه. ببینید، وقتی همین موضوعی که شما فهمیدید، بعد ظرفیت شناسایی بشه. من بعضا میبینم تو بعضی از رسانه‌ها در خصوص ظرفیتی که تو این حوزه وجود داره اغراق میشه، مثلا میگن آقا دیگه تمام مشکلات ما رو حل میکنه، یا بعضا در خصوصش از این سمت اظهار نظرهای اغراق‌آمیز منفی که آقا این دارن کل برق کشور رو دارن میبرن به این سمت و خاموش. حتی من اینو الان داخل پرانتز عرض کنم، نمیدونم جزء مباحثتون هست یا نه، این که میگن خاموشی های که الان اتفاق افتاده عامل بیت کوین
است. من خواستم حالا بعد از صحبتتون این سوالو بپرسم دیگه، خودتون دارین جواب میدید، چون یک از ابهامات توی ذهن شنوندگان هست.
بل.
و خودتون پس دارید پاسخ میدید، بفرمایید.
بله، متاسفانه اینو من خدمتتون عرض میکنم، این اظهار نظری که خاموشی های کشور رو ارتباط بده با در واقع بیت کوین، یک اظهار نظر اگر نگیم در واقع مغرضانه و هدف داره جهت داره، حتما یه اظهار نظر غیر کارشناسی است. شما اگر بدید یه در واقع بررسی داشته باشید به روی بار شبکه کشور، این تفکیکی که صنایع بخشای خانگی، بخشای کشاورزی، بخشای صنعتی در واقع دارن، شما خیلی راحت متوجه ما در پیک بارمون، ببین ما پیک بارمون چیزی الان با در واقع محاسباتی که سال گذشته انجام داد چیز حدود 57,000 بعضا تا 60,000 مگاوات میرسه. ما صنایعمون در پیک زیر 5,000 مگاوات هم کلن کل صنایع ما. و در واقع در خصوص این بیتکوینات اون پیشبینی که شده، من چند وقت پیش یکی از در واقع معاونت های توزیع توانی پیشبینی که داشتن اگر این روند ادامه داشته باشه ما نهایتا بتونیم مثلا 2,000-2,500 مگاوات در واقع مصرف بیت کوین هامون باشه. حالا اینم در واقع غیر رسمی، چون ما یه سنسر قوی و در واقع مانیتورینگ قوی رو اینا نداریم، این حدس و گمانه. خب این شما ببینید در مقایسه با کل بار شبکه ما در پی اینا چه رقمی میتونه داشته باشه، چند درصدش؟ مگه ما اگر امروز با قطعی برق مواجه هستیم دلیلش مال امسال و سال گذشته نیست. ببینید ما در دو حوزه دچار مشکل بودیم که هم سال گذشته هم امسال، و هم اگر این روند ادامه داشته باشه سالهای آینده با مشکل کمبود برق در تابستان مواجهیم. یک موضوع سیاست گذاری غلط تولید، در واقع افزایش تولید بوده. ما از سال 91 به این سمت، این آماراش موجوده توی در واقع سایت آمار توانیر هستش دوستان، هر کس بخواد میتونه بره مراجعه بکنه. ما شیب سرمایه گذاریمون در حوزه ساخت نیروگاه حرارتی کم شده.
چرا؟
معنیش اینه، ببینید دلایل زیادی ذکر میکنن. یکی از دلایلی که من خودم شنیدم از برخی از مسئولین وزارت نیرو، حالا شاید هم نخوان که مثلا در واقع فاش بشه اسمشون، میگفتن که سیاست گذاری دولت اون دوره این بوده که چون که فکر میکنه از نظر اقتصادی کشور در رکود هستش، یعنی نوع سیاست گذاری اقتصادیشون نتیجهش این میشه که کشور میره به سمت رکود، که حالا در عمل هم واقعا این اتفاق افتاد. گفتن که خب وقتی کشور داره به این سمت میره، ما نیاز به سرمایه گذاری جدید برای تولید برق به اون اندازه با اون شیبی که قبلا داشته انجام میشده نداریم، و لذا حالا اگر پولی هست و در واقع اعتباری هست که به اون سمت داره تخصیص پیدا میکنه، بخشش لازم نیست بیاریم توی بخشای دیگه.
نقش کنونسیون پاریس و موضوعات زیست محیطی که خب البته کشور بزرگ خودشون رو خیلی متعهد نمیدونند رو چقدر اینجا موثر میدونید؟
ببینید یک سری دیگه از افراد هم میگفتن که آقا این در واقع هنوزم در واقع بیان میکنن اینه که چون ما یه تعهدی توی اون کنونسیون پاریس داشتیم که در واقع انتشار CO2 رو کنترل بکنیم و یکی از مصادیقش همین نیروگاه‌های حرارتی هست، دولت به صورت چراغ خاموش،
چون به تایید مجلس هم نرسیده،
بله بله، داره به صورت چراغ خاموش این مسئله رو اجرا میکنه، که اینم در واقع احتمال محتملیه، یعنی من نمیتونم اینو هم رد بکنم، کمان که اون گزینه اول رو هم نمیتونم رد بکنم، اما اینکه چقدر کدومش صحیح هست باید بررسی کارشناسی دقیق در واقع علمی صورت بگیره غیر سیاسی، چون بعضن بعضی از این اظهار نظرها سیاسیه. حتی اینکه اظهار نظر سیاسی هم باشه و پشت پرده بعضی تصمیمات سیاسی هست شکی توش نیست، منم ابایی ندارم، منتها اینکه آیا این هست یا نه باید راجبش صحبت بشه و بررسی بشه. نه ببینید تو صنعت برق یک صنعت دیربازده است، شما اگه بخواید در واقع برای 5 سال دیگه در مورد تولید و مصرف برنامه‌ریزی بکنید، بعد از الان برنامه‌شو بریزید، یعنی الان برنامه‌ای که ما داریم در خصوص در واقع افزایش تولید، یا حتی حالا بالا بحث بعدی من مدیریت مصرف هست، برنامه‌ای که داریم از الان شروع بکنیم 5 سال دیگه ما میتونیم نتایجشو ببینیم.
خب آقای مهندس من میخوام همینجا بگم که خب وقتی ما قانون داریم در کشور، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اگر به واقع برق به قیمت واقعیش فروخته نشه چه اهمیتی داره و چه توجیهی داره برای بخش خصوصی، حتی برای دولت که بیا تو این زمینه سرمایه گذاری بکنه؟ بالاخره از بودجه عمومی میشه سرمایه گذاری کرد، اما اگر واقعا برق به قیمت واقعیش فروخته بشه، خب بالاخره توجیه میشه برای این که یه عده برن تو این زمینه سرمایه گذاری کنن. الان اگه در مورد بیت کوین این موضوع مطرح میشه که برق به قیمت مثلا صادراتی باشه یا به قیمت مشخصی، به نظر شما آیا